جان نماند، شادی طرف به جان نشانه، دنیا نوای تازه خانه، تنها تو بمان، با ما تو بمان. ما را چه غم ز رنج سفر، دریا دریم و آل خطر، دنیا به مکروهی به مگر
ایرانی‌های عزیز. شما شنونده ایران من هستید از رادیو تهران، ویژه برنامه‌ای که به ایران قشنگمون خیلی ویژه‌تر می‌پردازه و هر روز از حوالی ساعت 16 تا 19 تقدیمتون میشه. نوبتی هم باشه، نوبت اینه که بهتون بگم امروز قراره در ایران من از چی بگی. آدمیزاد باید به کار بیاد تا دیده بشه، نی در واقع میشه گفت اینجوری بگم درست داره، مفید باشه که بشه بهش گفت آدم اثرگذار. هر کدوم از ما به زعم خودمون یه کارایی کردیم دیگه، مخصوصا ما ایرانی ها که هم مغزشو داریم هم استعدادشو داریم، ماهایی که به ویژه در این مدتی که گذشت به دنیا نشون دادیم که حتی با دست خالی و با وجود تحریم ها هم میتونیم روی پای خودمون وایسیم، برای خاکمون تلاش بکنیم و کارهایی کنیم. کارستان دیگه، موشک ساختیم، پهپاد تولید کردیم، تولید انواع داروها رو داشتیم با همین دستای خالی که واقعا کارهای عجیب و غریبی بود. پس برای ایرانی ها کار نشد نداره. حالا سوال امروز من از شما چیه؟ این که اگر قرار باشه شما یه چیزی اختراع کنی، چی اختراع میکنی؟ امروز هم که روز جناب در واقع خوارزمی، روز بزرگداشت خوارزمی و خیلی ویژه میخواییم به اختراعات بپردازیم و ازتون پرسیدم که اگر قرار باشه چیزی اختراع بکنین اون چیه؟ 3094-2265 2465 2265 2466 3094-2665 از هوای گرم گفتیم در ابتدای برنامه. عزیزی شما همراه 913-34-70 گفته که هر روز ظهر 2 ساعت برقمون قطع میشه، باید گرما رو تحمل بکنیم، هیچ کس هم جوابگو نیست. خیلی واضحه دیگه، برنامه خاموشی ها اعلام شده و گفتن که قراره در واقع به چه صورتی، چه ساعتهایی، در کدام شهرها، چگونه، در کدام مناطق قطع برق رو شاهد باشیم. شما به نظرم باید بین در سامانه برق من و جویا بشین که منطقه شما چه زمانی قطع برق خواهد داشتی که تابستان رسما آغاز شده، هوا به شدت گرمه، برای اینکه در واقع برق به همه جای ایران عزیزمون برسه، همه بتونن از نعمت سیستم سرمایشی استفاده بکنن و یه خورده هوا مطبوع بشه برای همه، باید صرفه جویی بکنیم. یه خوردم حالا 2 ساعت در روز خاموشی داشتیم هم فعلا ایرادی نداره. از املش شنونده داریم، استان گیلان، آقای قاسم رمضانی گفتن که در یک هوای کاملا شرجی و گرم سر زمین زراعی در حال برداشت محصول کشاورزی هستیم. خدا قوت میگم به شما. آره واقعا کار شما حسابی سخت‌تر. اصلا شما که از گرما میگی من دیگه ساکت شم، و هر کسی که حالا در فضایی داره کار میکنه که شاید هوا مثلا با یه پنکه‌ای با یه کولری خنک میشه، من خدا قوت میگم به شما. مهدی عظیم بیک از آهار ما رو میشنوه، گفته که عصرمون داره با برنامه ایران من خنک و مطبوع میشه، لطف شماست. در مورد اختراع صحبت کردیم، این ازتو پرسیدم که شما اگر قرار باشه چیزی اختراع بکنی چی اختراع میکنی. احمد رضا میر گفته که اختراع من در زمینه ارتقای پدافند خواهد بود. آفرین. همینطوری شما دارید پاسخ میدین به سوال امروز ما که اگر قرار باشه چیزی اختراع بکنید که به کار ایران و ایرانی بیاد چیست؟ من دلم میخواد یه گفتگوی تو این فاصله داشته باشم به رسم این روزهای برنامه ایران من با عزیز جهادگری که میشه گفت به شکل دیگری پای ایران بود، جناب آقای سجاد احمدپور، دبیر قرارگاه جهادی امام رضا علیه السلام. سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه آقا.
سلام خانم رحیم حسینی و همه شنوندگان عزیز رادیو،
سلامت باشین. چند سالتونه آقای احمدپور؟
31 سال.
خدا حفظتون بکنه. ازدواج کردین؟
نه متاسفانه.
آها در دست اقدامم نیست، این برنامه ریزی.
آها
خب به سلامتی، به سلامتی. من از این جهت میپرسم که حالا دوستانی که شنونده هستن یک شمای کلی داشته باشن، بدونن که چه عزیزی همراه ما هستن. کارتون چی آقا؟
من بنده مسئول و دبیر قرارگاه جهادی امام رضا در تهران و سطح کشور هستم. حوزه‌های فعالیت ما قرارگاه در بحث فعالیت‌های عمرانی و زیرساخت در سطح کشور، بهداشت و درمان، اشتغال و اجتماعی و آموزش و فرهنگ خلاصه میشه. حالا هر کدوم اینا یه توضیحات خاصی داره که اگر
آره الان میخواستم همینو بگم، اینا خیلی تعاریف کلیه که حالا زمینه ها رو در واقع مشخص میکنه. میشه جزئی تر بفرمایید که چه میکنید؟
ببینید ما در طول تو بحث عمرانی از ساخت مشغوله، حالا ساخت مدارس در مناطق و نقاط محروم کشور هستیم، حالا مثلا در استانهای لورستان، کردستان، هرمزگان به ویژه. حالا مشغول ساخت مدارس.
جسارتا آقای احمدپور شما با دست آزاد یا هندز فری دارین با ما صحبت میکنین یا روی بلنگو صدای ما؟
نه من
آها برای اینکه کیفیت صدای شما بهتر باشه. آره من فکر کردم که از دست آزاد استفاده میکنین. آره مستقیم با گوشی صحبت بکنین خیلی بهتره که میفرمایید داره همین اتفاق میفته. خب بفرمایید.
بعد خدمت شما عرض شود که در طول سال معمولا هر فصل یک اردوی جهادی برگزار میکنیم، مشغول حالا به بازسازی مناظر محرومی و کم برخوردار، در کنار ایجاد حالا سرویس بهداشتی یا بازسازی سرویس بهداشتی و حمام تو بحث بهداشت و درمان فعالیت میکنیم. بحث بهداشت و درمان در حوزه های پزشکی، دندان پزشکی، چشم پزشکی، دام پزشکی، اصلاح ساختار اسکلتی و حرکتی، حالا بحث آسیب شناسی و درمان اقدامات رو انجام میدیم. تو بحث پزشکی حالا در استانها یا یک شهرستانی رو مشخص میکنیم، تو بازه های 3 الی 7 روزه یک درمانگاهی، یک بیمارستانی رو به اصطلاح حالا نقاط مختلفی هم هست، یا معمولا درمانگاهایی که تو شهرستان هست، یا اگر نباشه مدارس، مدارس
بله.
مشغول به فعالیت های پزشکی که معمولا بین 1000 تا 2000 نفر از مردم و بیماران و دوستان عزیزی که حالا تو اون منطقه سعی میکنیم حمایت کنیم و بحث درمانشون رو پیگیری کنیم و کاراشون رو انجام بدیم. یا درمانگاه دندان پزشکی رو تجهیز میکنیم که بحث حالا کشیدن، حالا نمیدونم اکست و فور کردن،
مواردی که نیاز میشه دیگه
نیاز میشه.
بله.
تو بحث چشم پزشکی، بحث درمان و حالا به ویژه حالا تو مناطق کم برخوردار تر تهیه عینک توسط خیری برای محروم. دام پزشکی هم که حالا اردوهای ویژه‌ای داره تو شهرستانهایی که بحث دام حالا به ویژه
بله.
گوسفند و گاو هستن. بحث درمان حالا واکسیناسیون کلی شهرستان و روستای اطراف، حالا مثلا اکیپای 5 نفره 10 نفره مشغول فعالیت های حالا بحث حوزه دامپزشکی میشه.
خب یه چیزی آقای احمدپور، کلامتون رو لطفا فراموش نکنین، این که شما اینقدر ریز وارد جزئیات شدین، مثلا مثل درمان دام هایی که به هر حال میشه گفت منبع درآمدی خیلی از عزیزان هستن که در شهرستان ها زندگی میکنن، این رو آیا سازمانی، نهادی، کسی بهتون پیشنهاد داده، یا اینکه نه خودتون رفتی متوجه شدین که این نیازه و بعد ورود کنین؟
ما قاعدتا تو این برنامه های اردو جهادی سعی میکنیم بازوهای کمکی حالا سازمان‌هایی که ما زیر نظرشون قرار می‌گیریم، مثلا تو همین بحث دامپزشکی حتما هماهنگ اول با سازمان دامپزشکی انجام می‌گیره، بعدش نیاز سنجی که خود سازمان و مراکز بهداشت دامپزشکی مثلا میگن آقا تو فلان شهرستان در فلان روستا نیازه که آقا ما اینقدر دام داریم، مثلا یک بیماری تب برفکی اومده که ما
بله.
قبلش اقدامات اینه که آقا مثلا یه واکسیناسیون کلی بکنیم. ما در کنار این واکسیناسیون، حالا این بحث واکسیناسیونی که انجام میشه، خب قاعدتا دوستایی ها معمولا حالا با اینکه به قول شما کل زندگیشون بر اساس همین دام
بله بله
حیواناتی که حالا نگهداری میکنن، بعضی وقتا یه مریضی ایجاد میشه یا نیاز درمانی، داروی، آمپولی، واکسنی احتیاجه، ما سعی میکنیم این بحث هزینه ها رو، بحث درمان ها توسط خیرین ما کاملا مردمی تهیه و این موضوعات رو برطرف
کنیم. بله. خب در زمینه ورزش و اشتغال زایی هم گفتین که فعالیت میکنین، اینا
بله.
چیه؟
تو بحث ورزشی بحث اصلاح ساختار اسکلتیه، یعنی یک مجموعه، حالا بحث کارهای استعدادیابی و ساختار اسکلتی.
بله.
کودکانی که تو مناطق محروم هستن، حالا یه سری معیارها داره بدن.
بله.
توسط دکترین و کسانی که تجربه این کارو دارن، یه سری چیزها مثلا قد، وزن، کشش بدن. حالا اگر مشکل حادی باشه تحت درمان قرار میگیره، حالا مثلا درمانهای ورزشی، کششی، نمیدونم حوزه‌ای که مربوط به خودشه. بعضی ها مثلا میگن آقا مثلا شما آناتومی بدن شما مناسب ورزش بسکتباله، والیباله، فوتباله، مثلا یا اصلا غیر از اینا.
آره. استعدادیابی میشن و بعد بچه ها رو دیگه وارد اون زمینه میکنین و حمایت میکنین
که حمایت کنیم. آره. اون مسیره حالا توسط ارتباطاتی که از اون به نحو احسن بشه.
خیلی هم عالی. حالا اشتغال زایی چجوری؟ اگر میشه اینا رو یه خورده کوتاه‌تر بگین که من تو سوالای دیگه هم بپرسم.
تو بحث اشتغال زایی ما دوره های کارآفرینی رو تو مناطق محروم و کم برخوردا،
بله،
تو این یک سال گذشته با توجه حالا متاسفانه جنگ و شرایطی که ایجاد شده، سعی کردیم از راه دور و به صورت آنلاین برگزار یا برخط برگزار کنیم. یه جایی هم که مثلا شاید دسترسی همه به تلفن نباشه، به موبایل یا اینترنت نباشه، سعی می‌کنیم این با ارتباطاتی که داخل همون منطقه داشتیم، بله. حالا یا دهیار یا فعالین جهادی که ما از قبل شناسایی کردیم، این دوستان در کنار هم جمع می‌کنیم، مثلا یه جمع 10 نفره 20 یا مثلا حالا 30 نفره، این دوره‌ها رو به صورت آنلاین و برخط در اون شهرستان برگزار
می‌کنیم. چقدر خوب.
بله.
آره. حالا بله بفرمایید.
در ادامه حالا در کنار اینا یه سری کارها سعی کردیم، ایجاد کارگاه‌های بومی و محلی، یعنی سعی کردیم کسایی که حالا یه سری کارهایی که از قدیم انجام می‌دادن یه ذره وسعت بدیم و تو این کارگاه اشتغال زایی سعی کردیم رو برندینگ اون افراد و ایجاد کارگاه‌ها یا حمایتی که لازم داره رو صورت بگیریم از توسط شهرستان، توسط خود استان.
چقدر جالب، یعنی از 0 تا 100 همراهی میکنین دیگه، اینکه صرفاً استعداد طرف شناسایی بشه بعد معرفیش بکنیم، نه در ادامه هم همراهی میکنین و سعی میکنین که به یه سرانجامی برسه به نوعی.
ما چون تو مرکز این بحث محرومیت و کم برخوردار حمایت، یعنی سعی کردیم ورود کنیم و حمایت کنیم برای خودمون، یعنی موفقیتمون اصول نتیجه که اون فردی که حالا ما باش شروع کردیم کار کردن و چیزی که برای ما لذت بخش موفقیت اون فرده.
خیلی آره دیگه، بله. آدم ببینی که به ثمر نشسته.
بله.
این تلاشی که داشته.
اما همین دوستان عزیز، یعنی تمام این افرادی که گفتم، ما حدودا بیش از 200 گروه جهادی فعال داریم که تقریبا جمعی از متخصصینی هستند که حالا تو حوزه خودشون، بعد در نامزدشکی
بله. آره طبیعتاً گروه شما باید خیلی وسیع و پرتعداد باشه.
این آدما یعنی خودشون شاید بیشتر از ما مشتاق موفقیت و حصول نتیجه باشن، یعنی نمیدونم چه جوری بگم، دغدغه بیشتری نسبت به ما دارن.
حتما همینطوره. الان یعنی شما میتونین یه تعدادی بگین که مثلا اگه اینقدر تعداد آدم در قرارگاه جهادی ما دارن فعالیت میکنن یا نه، با توجه به مثلا شهرهایی که میرین و اینا ممکن تعداد متفاوت باشه؟
ببین نکنید، ما ساختار قرارگاه ما تقریبا در هر استان یک نماینده ویژه داره.
بله.
مناطق تهران، در 22 تا منطقه تهران هم یک نماینده ویژه داریم که ما مستقیما با اینا فعالیت میکنیم.
بله.
من مثلا مجموع این نفرات رو بخوام بگم، شاید مثلا ما تو سامانه پاکاریم از زمان کرونا نزدیک به 130 هزار نفر داوطلب فعال ثبت نام کرده
ماشاءالله
در سامانه پاکاریم، ولی اینکه حالا نوع فعالیت این دوستان به چه شکله یا الان مثلا چقدرشون فعالن نمیدونم.
حالا هر کسی با توجه به شرایطش یه وقتایی هست یه وقتایی نیست دیگه.
با توجه به شرایط حالا مثلا در همین، حالا اگر بخوام برای شما مثال بزنم، مثلا در همین جنگ گذشته، جنگ رمضان و جنگ 12 روزه، اقداماتی که ما تو قرارگاه کردیم مهمترینش این بود که حالا با دوستانی که در مجمع گروه های پشتیبان جهادگران تهران داشتیم، ما سعی کردیم حمایت کلی، یعنی از بحث این گروه های جهادی که اومده بودن در تهران مستقر شده بودن و بحث آبوربرداری خواستن کمک کنن، ما سعی کردیم حمایت پشتیبانی و تجهیزاتی کنیم از دوستان، حالا بحث حالا بیل فرغون نمیدونم از این تجهیزاتی که نیاز موضوع آبوربرداری داره.
بله.
تجربه جنگ 12 روزه به ما گفتش که آقا مثلا ما اگر بخوایم اقدامات سریع بخوایم انجام بدیم چه کاری میتونیم انجام بدیم. جلساتی که داشتیم این نتیجه رسیدیم که داوطلبینی که داشتیم و ثبت نام کردن نزدیک به 5000 نفر بین جنگ 12 روزه و جنگ رمضان، سعی کردیم دوره های امداد و نجات، کمک های آموزش اولیه رو برگزار کنیم که حالا یعنی متاسفانه این جنگ رمضان رو انگار ما مثلا آمادگیشو سعی کردیم آمادگیشو داشته باشیم و خوشبختانه این داوطلبین تونستیم انتقال بدیم و بازوهای کمکی دوستان هلال احمر بودن.
بله.
یه آمادگی شرایطی مناسبی داشتن برای این موضوع. از اون طرف هم در ادامه حالا با ایجاد مثلا دو تا کارگاه قالی‌شویی در شهر تهران، تقریبا هر کارگاه نزدیک به 2 الی 3 هزار تخت فرش شستشو انجام دادن. تقریبا هم همه این کارها به صورت مردمی و داوطلبین فعال جهادی که تو این چند سال با ما ارتباط داشتن
بله. خدا قوت میگم به شما آقای احمدپور، ماشاءالله انقدرم که در زمینهای مختلف فعالیت کردی. من یه جایی میخواستم والا جسارت کنم بپرسم که آقا چرا این همه زمینهای مختلف ورود کردین؟ یه دونه مثلا مبحث عمرانی رو میرفتین و ورود میکردین، کفایت میکردی که آدم میخواست حالا یه گوشه ای از کار رو بگیره، ولی دیدم نه، انقدر دغدغه مندی پشت کلامتون هست که دیگه اصلا جرئت نکردم این سوال رو بپرسم. ولی اگر خواستین شما میتونین جواب بدین که چرا واقعا
قرارگاه جهادی امام رضا چشم‌انداز و هدفش جمع کننده و ساماندهی و تامین کننده گروه های جهادیه. یعنی ما سعی کردیم نخبگان، یعنی گروه های جهادی که دارن فعالیت میکنن، خب یه سری دغدغه های خاصی دارن، همه به قول معروف به خود من خیلی ها میگن آقا تو چرا هر جا میری هنوز داری اون سرویس بده، یعنی تموم نشد این سرویس بهداشتیه. میگم ما برندینگمون، یعنی نمیدونم، ما از همون اول این دغدغه بهداشت و درمان هم داشتیم. حالا دوستان ما با
حالا برندینگ نگیم بهتره دیگه. شما سعی کردین که نه از نظر این که انگلیسی خیلی درست نیست استفاده بکنیم،
حالا انگلیسیشو اگر بذاریم کنار کلا
از نظر مفهوم آره متوجه شد.
دوستان و بزرگترهای ما که سال 1397 در محضر حضرت آقا تشریف داشتن،
بله،
آقا اومد تقریبا یه همچین گزارشی رو تحویل حضرت آقا دادن. آقا در آخر کلامی که گفت، گفتن که آقا همه این کارهایی که میکنید خوبه، خب ولی از اون ساخت خانه اون منزل نیازمند و حالا سرویس بهداشتی اون پیرزنی که منتظر کمک شما غافل نشید. اینم حقیقت موضوع، این اهداف و چشم انداز ما با توجه به اون توصیه حضرت آقا.
بله درود بر شما،
سلامت باشید. و این اوضاع با توجه به تجربه که حالا نزدیک به 15 الی 16 سال فقط ایجاد قرارگاه جهادی امام رضا و این فعالین و متخصصینی که تو اوضاع مختلف با ما ارتباط گرفتن، ما به این حجم از فعالیت ها در سطح کشور
خدا خیرتون بده. واقعا من هر بار با هر عزیز جهادگر که صحبت میکنم میبالم از این که با چنین عزیزانی هموطنم امروز هم حسابی استفاده کردیم از صحبتهای شما. انشالله که همیشه بر همین مدار باشید، بر همین قرار کمک کردن به هموطنانتون باشید. اگر نکته ای هست بفرمایید، اگر نه با شما خدافزی میکنم.
ممنونم از این که محبت کردیم.
انجام وظیفه است آقا، ارادت
دعا داریم انشالله که ما شرمنده مردم در هیچ
بزرگوارین
زمانی نباشید.
دعای مردم پشت سر شما است.
سلامت
باشید. ارادت عصرتون بخیر باشه، خدا حافظتون.
خدا حافظ.
از اختراعات داریم صحبت میکنیم. ازتون پرسیدم که اگر قرار باشه شما یه چیزی اختراع کنی چه چیزی اختراع میکنی؟ همدم خانم رئیسی از شهرکرد نوشته که خودم که هیچ، ولی کاش موشک قاره پیما بود اختراع میکردیم و این آمریکای خبیث رو خاکستر میکردیم. حالا شما دندون رو جیگرت بذار، حالا پیدا میشه از صدش در میاد. آره بابا، احمد رضا میر گفته که میترسم یه چیزی بسازم که به جای اینکه وضعیت رو بهتر بکنه بدتر بکنه. نه، اختراع همیشه در جهت اینه که مشکلی رو رفع بکنه. جیران نوشته که دستگاهی که بعضی از خاطرات رو بتونی پاک کنی، اون رو اختراع میکردم. بعضی از خاطرات میگه آخه.
اگه قرار باشه من یه چیزی اختراع بکنم، چیزی رو اختراع میکنم که به نفع مردم کشورم باشه،
باعث
سربلندی مردم کشورم باشه و جامعهم، چیزی باشه که باعث آرامش و آسایش مردمم باشه.
آفرین.
و همیشه در این دنیا با نام نیک از اون مردمم خاطره داشته باشن، بگن این چیز واقعا با ارزش بوده.
آره، آره.
ایرانی بودن خودمو در یک کلام، ایرانی بودن خودمو اثبات کنم.
آفره.
من ایرانی هستم و ایرانی بودن خودم اثبات میکنم. یا علی خدا حافظ.
چقدر قشنگ صحبت کردی و به چه نکته اشاره کردی. آره، یه کاری بکنیم که بعدها بگن خدا خیرش بده فلانیو که فلان چیز رو اختراع کرد. خیلی متشکرم از همراهی شما. همراه بشین با همکارانم در امراه نشیم بشیم در استدیو صدای شهر، بعد 5 دقیقه برمیگردیم به ایران من.
صدای شهر.
سلام، وقت بخیر. میخواستم بگم شهروندان باید توی مقررات راهنمایی رانندگی به هم احترام بذارن. به فرض خود نوعیمون میگم، من حق ندارم چون 10 دقیقه یه رو بیه جا کار دارم ماشینم و جایی پارک کنم که راننده بعدی نتونه اونجا پارک کنه. بعدشم اون بند خدا مجبوره ببره کنار خیابون پارک کنه که ممکنه زبانم لال مشکلی براش پیش بیاد. انگار ما با این کارمون خیلی عذر میخوام به شعور همشهری خودمون توهین میکنیم. ولی میخواستم بگم پارک دوب معمولا توی جاهای خیابانهای اصلی دیده میشه، مثل خیابان ولیعصر. من تا جایی که یادم یادش به خیر میدیدم، اونجاها که پارک دوبل انجام میشد زد و خوردهایی بین مثلا انجام میشد بین دوتا راننده که صورت خوشی نداشت. پس بیاییم به قانون احترام بذاریم و عذر میخوام به شعور همدیگه بی احترامی نکنیم به خاطر این کار. دست شما درد نکنه، فدای تک تکتون. قلی‌زاده هستم از تهران، ممنونم.
اتوبوس، مترو، تاکسی، دوچرخه، خیابون، پلای هوایی، خطای سفید عابر پیاده، چراغ راهنمایی، بزرگراه‌ها، همه زیر نگاه صدای شهر.
درود مجدد. صدای شهر با شماست، برای شماست و زیر نگاه صدای شهر. شما میتونید تمامی مسائل و مشکلات حمل و نقلی رو مطرح کنید، فرهنگ ترافیک و حقوق شهروندی که خانم قلی‌زاده عزیز هم بهش اشاره کردن، چه نکته ظریفی رو هم بهش پرداختن، این که وقتی شما یه جایی پارک میکنید که پارک حاشیه‌ای انجام میدید، یه زمانی رو میگذارید، به اینم فکر بکنید که شاید یک شهروند دیگه همون محیط همون منطقه کار داشته باشه. اگه کاری ندارید سریع از اون پارک در بیایید که باعث نشید شهروند دیگه پارک دو ردیفه یا دوبل انجام بده. نمیدونم، من خودم تا حالا به این قضیه فکر نکرده بودم، هرچند کارم تموم شه میام بیرون، ولی کن از این زاویه هم نگاه کردم به پارک دو ردیفه، خیلی قشنگه. سپاس خانم قلی‌زاده. صدای شهر رادیو تهران رو میشنوید، زنگ بزنید راجع به پارک دو ردیفه به ما، 88-82-301. راننده گرامی، آیا قبول دارید پارک دو ردیفه یا دوبل توقف غیر مجازه؟ راننده گرامی، آیا قبول دارید که پارک دو ردیفه یا دوبل باعث کندی رفت آمدها میشه؟ شنونده گرامی، آیا فکر میکنید پارک دوبل یا دو ردیفه ایجاد گره ترافیکی میکنه؟ و سوال پایانی، آیا پارک دوبل یا دو ردیفه باعث اتلاف وقت دیگر شهروندان نمیشه؟ منتظریم شما شهروندگان صدای شهر به این سوالها پاسخ بدید. 88-82-301 صدای شهر رادیو تهران. 25 دقیقه دیگه برمیگردیم، امیدواریم پاسخ مناسب و درخور از شما دریافت کنیم.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست، و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ